بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه امامت هست و متنی که بر اساس آن مباحث امامت را بررسی می کنیم کتاب المراجعات که از حدود 3 سال قبل به همین ترتیبی که عرض کردم یعنی در این 2 روز آخر هفته سه‌شنبه و چهارشنبه این بحث رو شروع کردیم به عنوان خارج کلام در موضوع امامت. به نظرم با توجه به این فاصله‌ای که ایجاد شد، 2 سال که کرونا بود و بحث‌ها به صورت غیر حضوری انجام می شد، در اولین جلسه ای که این بحث را ما شروع کردیم توضیحاتی راجع به متن یعنی کتاب المراجعات و مؤلف آن یعنی امام سید شرف الدین عاملی بیان کردیم، اما به نظرم آمد که لازمه مجدداً درباره این شخصیت و کتاب المراجعات نکاتی را عرض بکنیم. اولا هم فاصله زمانی زیاد شده از اون بحثی که اون وقت من گفتم و هم خب عده‌ای از دوستان اون وقت شاید تشریف نداشتن و اونها را نشنیدن اون مطالب را. کتاب المراجعات همین کتابی است که دست من هست، ملاحظه می فرمایید با چاپ های مختلفی داره، اینی که من دارم چاپ انتشارات اسوه است. جناب سید عبدالحسین شرف الدین عاملی رضوان الله تعالی علیه اونطوری که در مقدمه کتاب نوشتند فرمودن که من از دوران جوانی این مسئله در ذهنم بود که در جهان اسلام ما بین مسلمانان اختلاف به وجود آمده است و از این نگران بودم که چرا اینجور شده که مسلمانان به طوایف مختلفی مذاهب مختلفی تقسیم شدند و دشمنان اسلام و مسلمین از این اختلافات سوء استفاده میکنن علیه مصالح مسلمان ها. میگه از دوران جوانی در ذهنم بود و دنبال فرصتی میگشتم که اقدامی بکنم نسبت به این مسئله تا اینکه شرایط فراهم شد که به مصر سفر کنم. چون در سال 1329 هجری قمری به حدوداً 39 سالشون هم بیشتر نبوده، به آستانه 40 سالگی بوده، سفر میکنن به مصر و در درسی که شیخ و رئیس الازهر یعنی شیخ سلیم بشری داشته چون در اون درس شرکت میکنن. در ضمن درس اشکالی به ذهنشون میاد نسبت به مطالب جناب شیخ سلیم و همونجا این اشکال را طرح میکنن، اشکال علمی، اما بعد متوجه میشوند که در مصر رسم نیست که در خلال درسی که استاد دارد بیان میکنه کسی اشکال بگیره، این مرسوم نبوده. خب لذا جوابش داده نمیشه و ایشون بعد از درس میره خدمت همون شیخ سلیم و اشکالش رو مطرح میکنه و با هم صحبت میکنن در رابطه با اون اشکالی که بوده، گفتگویی بینشون رخ میده و همین گفتگو و ملاقات زمینه ای میشود که با همدیگه ارتباط برقرار کنن و با ملاقات بیشتری داشته باشن. و بالاخره ایشون طبق اون چه اینجا فرمودن، فهمن وقتی که با ایشون صحبت کردم، اولا دیدم شخصیت خیلی برجسته، عالم، متین، مؤدب، موقر، و همون دغدغه ای را که من داشتم دیدم ایشون هم داره، که او هم نگران نسبت به این که امت اسلامی این اختلافات شدید بینشون واقع شد. خب میگه با هم مذاکره کردیم که ما ریشه چیست، ریشه اشکال کجاست که اگر بتوانیم اون را حل کنیم این اختلافات یا از بین می رود یا اون شدت و حدتی که به خصومت بیانجامد و نزاع و اینها بشه به اونجاها کشیده نمیشه اگر هم اختلاف، اون چیه، منشأش چیه. دیگه با هم که صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که اساسی ترین مسئله ای که باعث شده است امت اسلامی را اقلن به دو دسته کلی تقسیم بکنه، یک دسته میشوند مثلا اهل سنت دسته شیعه، بحث امامت، و یک عبارت چیز هم نقل میکنه حالا ایشون اینجا، عبارت شهرستانی، عبدالکریم شهرستانی در کتاب الملل و النهل، ایشون هم اونجا گفته در اسلام هیچ شمشیری برهنه نشد در منازعات و اینها اون گونه که در بحث خلافت و امامت پیش آمد. اختلافات دیگر هم بود اما این از همه شدیدتر شد. خب میگه بس تصمیم گرفتیم که در این باره صحبت کنیم با هم دیگه که ببینیم آیا میتوانیم در مسئله امامت به یک نظر واحدی برسیم یا نه. قرار بر این شد که ایشان به عنوان یک عالم برجسته اهل سنت مطالب را میان بکنه، مطرح بکنه، به صورت مکاتبه ای، نه به صورت حضوری چهره به چهره، نه ایشون بنویسه سوالش را، مطلبش را در رابطه با ما، ایرادی که داره، انتقادی که داره، اینا بنویسه و من جواب بدم و همینطور با هم دیگه اینجوری مذاکره کنیم، اصطلاح حالا مکاتبه کنیم دیگه، مناظره کتبیه که اسمش رو گذاشته المراجعات. حالا مراجعه یک، مراجعه دو، تا 112 تا هست، یعنی مجموعه این مکاتبه هایی که این دو بزرگوار با هم داشتن مجموعه شده 112 تا. حدود 6 ماهی هم طول کشیده، این همون سالی که ایشون در مصر رفته. خب و پیشنهاد آقای شیخ سلیم این است که نامه ها که به هم می نویسیم، من چون سنی هستم حرف سین رو می نویسم پایین نامم، شما هم که شیعه هستین حرف شین رو بنویسید، همینجور هم هست، یعنی پایین رو بنویسه سین، ایشون بنویسه شین، ایشون هم می پسندن، میگه خوب باشه، این چیز خوبی، پیشنهاد خوب. خب مراجعات انجام می شود و اون چی که دارم عرض می کنم محصل مقدمه خود امام شرف الدین برای این کتاب، بعد در همون مدت حدود 6 ماه بعد ایشون میفهمن که ما تصمیم داشتیم که این مطالب را همون وقت چاپ کنیم همون سال، اما یک حوادثی رخ داد و مسائلی پیش آمد که موفق نشدیم این کار رو بکنیم، تأخیر افتاد، چاپ نشد و نشد و نشد و نشد تا حدود 25 سال گذشت، یعنی چاپ این کتاب المراجعات، اولین چاپش در سیدا در لبنان که چاپ شده 1355 هجری قمری است. اینا فرمودید. خب چی بوده اون حوادثی که مانع شده؟ امام شرف الدین عالم شخصیت مجاهدی بوده است، یعنی علاوه بر مثلا جنبه علمی که خیلی شاخص و برجسته بوده، در اصل هم حدود 40 سالش بوده، 39 سالش بوده که با شیخ الازهر این بحثا رو مطرح کرده، احاطه ایشان رو نشان میدهد بر هم روایات، هم بحثای تاریخی، هم تحلیل مطالب اینها. علاوه بر این، حالا کتاب ها همه همینجا دستا، چقدر آشنا هستید با ایشان، هر یک کتابش که شما سراغش می روید عجب کتابیه، انگار بی نظیر هست، این متفرده. مثلا کتاب الاجتهاد و نص ایشان را آشنا هستید و نیستید، اینجوریه. یا مثلا یک کتابی دارد خیلی عالیه، واقعا خیلی عالیه، الفصول المهمه فی تألیف الامه، که شبهاتی را که بعضی از این اهل سنت بحث وهابیا و اینا علیه شیعه مطرح کرده اونجا جواب داده با یک قلم متین رسیم مؤدبانه محکم متقن. و کتابای مختلفی داره، حالا آثارش همش همینجوره. بعد میشود خدمتتون که علاوه بر این جنبه علمی، شخصیت علمی که داشته، فرد مجاهد ضد استعمار، اون وقت اون منطقه لبنان و سوریه و اون منطقه ها در استعمار فرانسه بود، این فرانسه نیروهاش اونجا بودن و اشغالگر بودن، مثل این اسرائیلی هستن که الان فلسطین را اشغال کردن، احتلال، اشتغال، اشغال کردن. اون وقت این فرانسه هم اونجا در اون منطقه نفوذ داشته و به سیطره خودش در واقع اینو در آورده بود و ایشون مبارزه ضد استعمار فرانسه بود. نقشه کشیدن که ایشون را بکشن، یعنی یه نفر دو نفر را اجیر کردن، پول به ایشون دادن که ایشون را ترور بکنن. شخصیت هم شرف الدین را که میگه این کار هم آمدن، میگه تو خانه بودم، اون کسی که آمده بود یک شش تیر بهش داده بودن که بیاد مرا سلاح بکشه، ولی خب آدم واداده و چیزی نبوده، سلاح پخمهی نبوده، آدم خیلی زرنگ و چالاکی هم بوده. بله، میگه یک ضربه‌ای به سینه‌اش زدم، افتاد رو زمین و خلاصه شمشیر چیزش ازش گرفتم، اون سلاحش ازش گرفتم و داد و فریاد شد و دیگه ایشون فرار کرد رفت، نتونست، یعنی موفق نشد که ایشان را ترور بکنه. اون آقا به هر حال دیگه متواری تقریبا بودن، یعنی یه جوری بود که تحت تعقیب بودن، خواستن ایشون را بکشن. و از همه بدتر این که خانه ایشان را و کتابخانه ایشون را به آتش کشیدن، یعنی اون چه که ایشون کتاب خطی و چاپی و هر چه داشتن سوخت. این مجموعه مراجعاتی هم که اونجا انجام داده بودند و میخواستن چاپ بکنند و دیگه نشده بود، اونجا از بر رفت. بعد ایشان خودش اینا رو گفته ها در مقدمه کتاب داره. بعد میفهمد لذا اینایی که الان من دارم منعکس کنم به قلم من اینها، این مراجعه ها، چه اونی که از شیخ سلیمه چه اونی که من جواب میدم، قلم مال منه. عبارات هم عین اون عبارات نیست، چون که برحال زمانی گذشته و اینها، ولی اون چه که اونجا مطرح کردیم، گفتگو کردیم، اون لب و لباب و روحش و اصلش همین هست. حالا گاهی هم لازم بوده من یه توضیحاتی هم مثلا بیشتر بدهم برای باز شدن مسئله، این کارو کردم. این مراجعات چیم کتابیه که اصل اساسش اون مناظره و گفتگویست که ما بین ایشان و شیخ سلیم شده، ولی بچه این حادثه ای رخ داده و کتاب از بین رفته و بازنویسی کرده ایشان در واقع بر اساس اون حافظه ای که مطالبی که داشته، اینا اذعان میکنه. لذا بعضی از این آیین وهابی ها، حالا این قبلا عرض بکنم، این تا مدت حدود 50 سال هیچ نقدی برش نوشته نشد. تعجب فهمیدی؟ با این که این آقایانی که حالا بعد آمدن نقد نوشتند میگن که گرفتار عجب کتابی شده ای که تو همین خونه ها داره وارد میشه. این تعبیر یکیشون اینه که میگه یک کتابی است که تسری پیدا میکنه، تلاش میکنه تو همه خونه ها بره و نمیدونم چند بار تالا چاپ شده و کسی هم اقدام نکرده که نقدی بر این بنویسه، لذا من به غیرتم خلاصه برخورده و حالا میخوام این رو نقد بکنم. یکی از این ناقدینی که کتاب نوشته به نظرم از شیخ محمود از زعبی، کتاب دو جلدی داره به نام البینات فی رد علی اباطیل المراجعات، اسم کتابش هم اینو گذاشت. این در 1406 به نظرم چاپ شده کتابه، من دارم این را گرفتم و نسخش را گرفتم و سیمی کردن در اختیارم هست، دو جلد. کتاب چنین کتابی حدود 40-50 سال اصلا نقدی برای ننوشتن. حالا نقدایی نوشتن، چند تا نقد کتاب چاپ شده نوشتن که شاید از همه مفصلترش این کتاب الحجج و دامغات فرد علا المراجعات که مال ابو مریم اعظمیست، همین که ما داریم بررسیش میکنیم دیگه، بحثایی که بنده دارم راجع به المراجعات در واقع بررسی شبهات و اشکالات همین کتاب الحجج و دامغات که خیلی قطور، خیلی مفصل. خب از محققین ما و عالمان ما حضرت آیت الله میلانی، سید علی میلانی ها شاید بشناسید، ایشان که خداوند انشاءالله بر توفیقاتشون بیفزاید در حوزه امامت کارهای زیادی انجام داده، اجرش با صاحب ولایت، از جمله کتاب نفحات الازهار فی خلاصت عبقات الانوار که این را اولا تعریب کرده، کتاب عبقات فارسی، ایشان اینا تعریب کرده به عربی روز، به عربی مورد قبول امروز، و تلخیص کرده، وقت تلخیصش 20 جلده اون کتاب عبقات را که ایشان به صورت تحت عنوان نفحات الازهار آورده 20 جلد شده که 3-4 جلد اولش حدیث ثقلین، حدیث مدینت العلم، حدیث سفینه است، حدیث مختلف رو بحث کرده، بسیار کتاب ارزشمندیست اون کتاب نفحات. علاوه خودشون هم کتاب های زیادی دارن، از جمله در حمایت از المراجعات و پاسخ به شبهات همون کتابی که نام بردم البینات که اون آقا نوشته، ایشان کتابی نوشته از 4 جلد، چاپ شده در 4 جلد به نام تشیید المراجعات و تفنید المکابرات، اسم کتاب ایشون اینه، تشیید یعنی محکم کردن و دفاع کردن از المراجعات، تفنیدم که یعنی از بین بردن، و تفنید المکابرات، اونا رو گفته اینا مکابره است. برحال کتاب المراجعات چنین کتابی است. حالا یه عده اشکال گرفتن که چرا اون وقت چاپ نکرده، چرا به خط شیخ سلیم نیست، نمیدونم چرا از این شبهات. ایشون هم که خب جواب داده که اینا رخ داد دیگه، این حوادث اینا شد، از دست رفت، من نوشتم اینا. بعضی از علمای اهل سنت از معاصرین این که این مراجعات واقع شده است ما بین امام شرف الدین و شیخ سلیم را رسمیت شناختن، قبول کردن. الان میخوانم براتون اسامیشون رو. خب من با اجازه دوستان، خود بنده خیلی به ایشون ارادت دارم، یعنی از اون شخصیت هایی که عشق بهش میورزم، اصلا خیلی خیلی برام عزیزه این شرف الدین. کاری که ایشان انجام داده است در دفاع از امامت در دوران معاصر بی نظیره. سبکش سبک عجیبیست. درسته که مثل علامه امینی رضوان الله علیه کتاب الغدیر نوشتن، اون همه زحمت کشیده. قبل از ایشان علامه میر حامد حسین هندی کتاب عبقات رو نوشتن، خیلی زحمت کشیدن. وقتی ایشون از دنیا می رفته دیدن رو سینهش علامتی از سیاه، یعنی جا مونده، اینا این کتاب را وقتی دیگه خسته می شده رو سینه می خوابیده، مطالعه می کرده و اینا. خیلی اینا زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن برای این حفظ ولایت و امامت. ولی به هر حال این کتاب المراجعات هم مختصره، حالا القدیر 11 جلده، آکیال حوصله‌اش میاد که 11 جلد رو مطالعه کنه، مرجع، کتاب مرجع، یعنی اهل تحقیق و اینا میرن رجوع میکنن، اما نگاه کن یک جلد کتاب. خب اما سبک کتاب نیست که مناظره و گفتگوه، اونم با کی؟ اونم با شیخ الازهر. خب سوال میشه، جواب داده میشه، آدم هی منتظر ببینه بعد چه شد. حالا ایشون جواب داد، اون مثل این سریال های درست میکنن پخش میکنن، حالا اون وقت این مختارنامه رو پخش میکردن واقعا خیلی جذاب بود، حالا الحمدلله همیشه هست، آدم گفت کاشون دومی شم همین میشه پخش میکردن، ای کاشون سومی هم. حالا آدم هی لحظه شماری میکنه که کی بشه فردا شب بشه تا زودتر اون بقیهش ببینه چه شد بالاخره. یه چنین سبکی داره، یه تا نخوندی اما همچی که دیگه وارد میشه اولی میخوانی خوبی میدونی دومی چه شد، بعد ایشون چه گفت، بعد چه گفت، بعد چه گفت، جذابه. و خیلی متین مؤدبانه هر دو بزرگوار، حالا هم شیخ سلیم هم ایشان، خیلی محترمانه با هم دیگه صحبت میکنن. لذا کتاب بسیار پرنفوذی است، یعنی به جرأت میتوان گفت که هیچ یک از کتابهایی که عالمان شیعه نوشتن در جذب عالمان اهل سنت و تشویق آنها، جهت دادن آنها به مذهب شیعه مثل این کتاب نبود. افراد زیادی رو جذب کرده. یکی از اونها، حالا یه نمونه اش، همین آقای دکتر تیجانیه، تیجانی سماواتی. نمیدونم خوندید کتاب ایشون ثم اهتدیتو یا نخوندید. اگه نخوندید بخونید، واقعا ترجمه‌اش هم هست، آنگاه هدایت شدم ثم اهتدیت، که شرح حال این که چه شد که من آمدم شیعه شدم را ایشون توضیح داده. ایشون حتی زندانش کردن، حتی نزدیک بود ازن جان بده پای این استفسارش، یعنی این گرایش به مثلا امامت، تا اونجا رفته. یعنی چه خیال نکنید کار ساده ایه، بسیار کار سختی است، مخصوصا برای یه عالم. یعنی یه عالمی که یه عمری بر اساس اون آموزه ها ذهن شکل گرفته، حتی تبلیغ کرده، استدلال کرده، این حالا بخواد اینا رو بذاره کنار بیاد اینا قبول کنه، کار بسیار سختیه. ولی ایشون پای این قضایا وایساده، حتی گرفتن، دستگیرش کردن، زندانش کردن، همه اینا، ولی وایساده پای قضیه تا اومده بعد دیگه کاملا اعلان موضع کرده بود. خود ایشان میگوید که یکی از چیزایی که باعث شد که من را به سمت تشیع سوق داد کتاب المراجعات. دقت فرمودید، از این چیزا نمونه ها داریم، المراجعات. و خود شخصیت شرف الدین هم خیلی عظیمه، و چون وقتم میگذره به سرعت نمیرسیم، من همین مطالبی رو که یادداشت کردم از اشخاص، شخصیت های مختلف درباره ایشان براتون بگم. قبر ایشان در حرم امیرالمومنین سلام الله علیه در نجف اشرفه، یعنی ایشون از لبنان آوردن اونجا دفن کردن. اون قسمت شبستان هایی که طرف شرقی حرم میشه، باب شیخ طوسی و اونجاها، تقریبا اگه اونجا را ملاحظه کنید وقتی میروید، یه شبستانی هستش اونجا. من خودم همین سال که رفته بودم گم کرده بودم، آخرش پرسیدم تا پیدا کردم. بله، اونجا قبر ایشان هست. اون دفعه قبل که من مشرف شدم سال 97 که بنده مشرف شدم، ایام نوروز بود که رفتیم، اون وقت خیلی زیبا بود. یه ماکتی از ایشون تمام قد اونجا گذاشته بودن، تصویر کتابهاش رو گذاشته بودن، تعریف و تقریز شخصیت هایی مثل آیت الله خویی و اینا از ایشون رو اونجا گذاشته. خیلی اینا رو برداشته بودن، این سفر که دیدم دیگه اینا نبود. ولی من شخصیت خیلی برجسته ایه، بله، واقعا در بین معاصرین این ویژگی هایی که ایشون داره و این نقشی که واقعا ایشون ایفا کرده. حالا من یه نمونه هایی از مطالب خدمتتون میگم. خود ایشون دیگه نه، همین کتابی که نوشته، ولی خود دیگه دیگران حالا آمدن مثل جناب میلانی که عرض کرده. العلامه الشیخ محمود ابو ریه، ایشون یکی از علمای مصره، من کبار علماء الازهر، المشاهیر المحققین، یه کتاب ایشون داره. ایشون هم خیلی مرد برجسته ایست، نویسنده توانمند، و وهابی ها هم دلشون از امثال ایشون خونه. این وهابی ها از بعضی از علمای اهل سنت خیلی ناراحتن، بعضی از علمای اهل سنت که یه مقدار گرایش های همچه حریت رأی داشتند و آدم های عقلانی بودن و نقاد بودن و اینها، دیدگاه هایی دارن که با شیعه در مسائل ولایت و اینجور چیزها خیلی نزدیکه و مورد بغض این وهابی ها هستن. یا مثلا اهل حدیث را اینا نقد کردن، این روش اهل حدیث هست، حدیث گرایی و ظاهر گرایی و اینا چه عقل گرا هستن. مثلا شیخ محمد زاهد کوثری اگر شنیده باشید، یکی از علمای مصر ایشان هم، یکی از ناقدین همین روش سلفیه است، منتقدین سلفیه است. لذا یکی از این علمای سلفی که کتابش من دیدم، کتاب اصول السنه احمد بن حنبل رو تعلیق نوشته، اونجا وقتی میرسه به شیخ زاهد کوثری با عصبانیت ازش تعبیر میکنه، میگه این شیخ منحرف علیه بایستحق، اون استحقار چه داره از خدا نصیبش بشه. حالا این آقای محمد ابو ریه چنین شخصیتی، یک کتابی که ایشون داره از واون علی سنت المحمدیه، این کتاب این آغاست، حدیث را بررسی کرده، از واون علی سنت المحمدیه صلی الله علیه و سلم، یعنی اینکه در علم حدیث، در نقل روایت از نظر سند اینا چیکار باید کرد. یک کتاب دیگه در ابو هریره، مثلا یک کتاب مستقلی نوشته از راجع به ابو هریره، شخصیت ابو هریره حسابی بررسی کرده، نقد کرده. اون وقت بخش عظیم روایات صحیحین و صحیح اهل سنت ابو هریره است. دقت کردید، ابو هریره که اصلا چند وقت کوتاهی با پیغمبر بوده، بیش از همه روایت داره. یه چیزی از عجایب روزگار ابو هریره که مدت کوتاهی با پیغمبر اکرم بوده، از امیرالمومنین که از اون اول تا آخر با پیغمبر بوده، همه جا بوده الا در غزوه تبوک، اصلا قابل مقایسه نیست. چند هزار روایت دار، خودشون نقد کرده. دقیق فرمودید، همین آقای ابو مریم اعظمی از صاحب کتاب حجج الدامغات که عرض کردم، وقتی میرسه به این گونه مطالب و اینا فوق‌العاده برافروخته میشه. ایشان درباره شیخ شرف الدین حالا اینجور گفته، میگه اذا اردت الوقوف علی حاضر روایات، بحث روایت تون کتابش کرده ها، میگه اگر خواستی بر این روایت وقوف پیدا بکنی، فرجع الى کتاب المراجعات، ارجاع میده به این کتاب، التي جرت بین العلامه شرف الدین الموسوی رحمه الله و بین الاستاذ الكبير الشیخ سلیم البشری شیخ الازهر سابقا. این خودش عالم اهل سنت دیگه، یه در واقع تأکید و تصریح به اینه که این واقع شده بین این دو عالم، دو شخصیت. کتاب ازوان علی سنت محمد صفحه 405 آدرس این مطلبی که نقل کرد. عالم دیگری هست اهل سنت، الاستاذ عمر کحاله، عمر رضا کحاله، صاحب کتاب معجم المؤلفین، کتابی نوشته به نام چه؟ معجم المؤلفین، جلد پنجم صفحه 87، میگوید عبدالحسین شرف الدین الموسوی العاملی عالم فقیه مجتهد ولد بالمشهد الکاظمی، کاظمین، مستحل جماد الاخره، این اول ماه جماد به دنیا، و اخذ عن طائفه من علماء العراق، اونجا تحصیل کرد، و قدم لبنان، رفت لبنان، و رحل الى الحجاز، خیلی سفرهایی هم کرده، رفت به حجاز، رحل الى الحجاز و مصر و دمشق و ایران، و عاد الى لبنان، دوباره برگشت به لبنان، فکان مرجع طائفه شیعیه و اسس الکلیت الجعفریت بسور، دانشکده جعفریه رو در سور بنیاد کرد، تأسیس کرد، و توفیه به بیروت، به بیروت فی سامن هشتم جماد الاخره سنه 1377، و نقل جسمانه الى العراق فدفن بالنجف. این هم صحبت این آقای عمر رضای کحاله، مؤلف کتاب معجم المؤلفین. من آثاره، حالا نام میبره از آثارشون، المراجعات و هی اسئلتون وجهها سلیم البشری الى المترجم، یعنی شرف الدین، فعجاب عنها، شو سوال داشتون جواب داده. این یک کتاب، ابو هریره دو کتاب، الشیعه و المنار سه کتاب، الى المجمع العالمی العربی به دمشق و الفصول المهمه فی تالیف الام، این کتاب هاش رویشون نام بود. حالا علامه امینی، اینا دوتا از علمای اهل سنت بودن درباره جناب شرف الدین حرف زدن. علامه امینی در کتاب شهداء الفضیله، حالا عجیبه که اون کتاب مال شهداست دیگه، یعنی علامه امینی اون کتاب را برای شهدای عالمان شهید شیعه نوشته است، ولی شرف الدین را اونجا آورده، حالا چه مناسبت اون دقیقا خاطرم نیست، اونجا آورده، کتاب شهداء الفضیله صفحه 166، می‌فرماید علامت الهاشمیین حجت الاسلام از سید عبدالحسین شرف الدین العاملی هو تاود. تاود به چه معناست؟ تای دستدار. به چه معناست؟ تاود تای دستدار. نمیدونی؟ کوه قله، به کوه با عظمت فلک کشیده صرفا میگن تاود، تاود العظیم. یعنی علامه امینی ایشون رو یک کوه، به کوه تشبیه کرده. تاودون من اطواد طائفه و علمان من اعلام دین و ممثل الکیان الهاشمی فی العصر الحاضر و یحق للشیعه ان تفتخر به. مایه افتخار شیعه است، شیعه میتونه بهشون افتخار بکنه. و به علمه المتدفق و شرفه الوضاح و ورعه الراسخ و منطقه الذلق و دعوته الناجعه. به به یه چه توصیفات زیبایی کرده. یعنی شیعه افتخار کنه به این ویژگی های ایشان از نظر منطق، از نظر اخلاق، از نظر بیان، از نظر علمیت. مؤلفاته کثیره قیمه تربو علی الثلاثین، یعنی بیش از 30 تألیف داره. و اشهرها الفصول المهمه، این کتاب الفصول المهمه یه بار بخوانید برید ملاحظه کنید، بسیار کتاب عالی است. یعنی اشکالاتی که به شیعه وارد کردن تو مباحث مختلف، ایشان قشنگ اینا رو جواب داده، خیلی با متین. اینم مال مربوط به گفتم شهدا الفضیله علامه ام. مرحوم آیت الله خویی درباره ایشان این مطلبی که از مرحوم آیت الله خویی نقل میکنم از حضرت استاد آیت الله سبحانیه که در ویژه نامه شماره یک کنگره شرف الدین با ایشون مصاحبه کردن، کنگره برای امام شرف الدین گرفتن، ویژه نامه اش با ایشون مصاحبه کردن، این مطلب را اونجا بیان کردن که از مرحوم امیشد که بله نه این اشتباه شد، این که بخوام نقل بکنم از آیت الله حضرت الله سبحانیه نیست، اون بعدی. این الان مدرکش کتاب حیات الامام شرف الدین، اشتباه نشه. اینی که از آیت الله خویی نقل میکنم منبعش شد حیات الامام شرف الدین. اونی که از امام خمینی نقل خواهم کرد مال حضرت استاد آیت الله سبحان. حالا ایشون چی گفته؟ مرحوم آیت الله خویی: دو بار او را ملاقات کردم، در هر دو بار فضایل اخلاقی او را در مرتبه ای از عظمت دیدم که با آن نمیتوان برابری کرد. او از نظراتی چنان محکم و بزرگ برخوردار بود که به پایه آن نمیتوان رسید. کسی نمیتواند جهاد او را در راه اعتلای کلمه اسلام نادیده بگیرد، در دفاع از شریعت اسلام و یاری مذهب حقه جعفری و دعوت به اصلاح پیشرفت امت. توفیق همراه او و یار او بود. کتاب حیات الامام شرف الدین صفحه 128. این از آیت الله خود امام خمینی رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه که این قول کلام از استاد الله سبحانی حفظ الله تعالی هست. بعد از شنیدن خبر ارتحال علامه سید شرف الدین ضمن تعطیل کردن درس خود، یعنی حضرت استاد میفهمن امام درسش را تعطیل کرد وقتی خبر فوت ایشان آمد، و بعد برای حضور در مراسم ارتحال شرکت کردن و فرمودن، یعنی امام اینجور فرمودن: هشام ابن حکم زمان ما از دنیا رفت. یعنی شرف الدین را با هشام ابن حکم که میدانید دیگه از اشهر و افضل شاگردان و تلامذه حضرت امام صادق علیه السلام بود، به ویژه در مسئله امامت. یعنی هیچ کس به پای هشام در بحث امامت در مناظرات نمیرسه، هیچ کس. زو وقتی که هشام بود کسی آمده بود برای مناظره، امام دیگه خیالش 100% جمع بود. هشام نبود، یه قدر امام نگران بود که یه موقع نکنه اینا مغلوب واقع بشن. هشام چنین عجیب بود، جوان هم بود و نوجوان نابغه بوده، به قول شهید مطهری میگه هنوز نوخط بود، یعنی هنوز محاسنش خوب در نیامده بود. ولی وقتی وارد مجلس شد، امام صادق علیه السلام کنار دست خودش نشوندش تو جلسه ای که تلامذه بزرگ حضرت شرکت داشت، سن سالشون هم بالا بود. عجب کردید؟ بعد احساس کرد، امام احساس کرد که این مقدار برای اینا سنگین تمام شد. یه نوجوان را امام کنار دست خودش نشون تو جلسه، این جمله را درباره اش فرمود: هازا ناصرنا به قلبه و یده و لسانه. نیش این یه چین آدمی که با تمام وجود خیلی امام صادقشون را دوست می‌داشته. اصلا کاملا مشخصه اونجا که امام فرمود که بهشان فرمود که داستان مناظرت را با عمرو بن عبید برای ما نقل کن. توجه کردی؟ هشام هم آدم خیلی مؤدبی بوده ها. ببینید آدمای با فضیلت در ادب هم اینجور هستن. گستاخ نیستن، جسور نیستن. آقا قمر بنی هاشم تا آخر به امام حسین با تعبیر سیدی و مولای تعبیر میکرد. یک جا فقط این کلمه یا اخا رو بیان کرد، اونم در لحظه شهادت. مؤدب، این ادب چیز مهمیه. در پیش استادش آدم مؤدب باشه، پیش پدرش مؤدب باشه، بزرگتر مؤدب باشه، چیز مهمیه. هشام عرض کرد که خجالت میکشم در محضر شما حرف بزنم، عرض اندام بکنم. امام فرمود وقتی مولایتان به شما یه دستوری میده گوش کنید. گفت چشم. اگه دستوره چشم. اون وقت نقل کرد قضیه را که جمعه بود و شنیدم که عمرو بن عبید در مسجد بصره صحبت میکنه و نظر شیعه را رد میکنه و که امامت باید به نسب باشه و میگه به بیعت است و فلان. رفتم باش مناظره کنم. جمعیتم پر بود، مسجد پر از جمعیت بود و آخر نشستم. حالا یه نوجوان، عمرو بن عبید که لیدر معتزله است، شیخ اونا هست، این همه جمعیت، خیلی دل و جرأت مبادا آدم برای اونجا وارد بشه. دیگه داستانش تو که کافی هست، اینو ملاحظه فرمایید. که گفتم سوالی دارم و گفت اسال سوال بزرگ. گفتم سوالای من ساده است، یه موقع بهتون بر نخوره. من در آدم کوچیکی هستم، سوالام کوچیکه. گفت نداره، بپرسن چی میخواد بپرسه. سوال کرد که میخوام ببینم شما چشم داری؟ یاد جا خود بگو میبینی من چشم دارم دیگه. چه سوالی میپرسی؟ بگو من اولم عرض کردم عذرخواهی میکنم، من سوالاتم اینجوریه، اگر اجازه هست بپرسم و الا فلا. گفت خب ولو احمقانه است، تعبیر عمرو بن عبد عبید است. میگوید گرچه سوالات احمقانه است، ولی باشه. میخواست بگه یعنی من خیلی سعی صد دارم، بپرس. گفت بعد دوباره تکرار میکنم، چشم داری؟ آره. با چیکارش کنی؟ گفت من ببینم. گوش داری؟ آره. میخوای چه کنی؟ میخوام بشنوم. دهان داری؟ یعنی زبان داری؟ میچه یکی که اعضای هاسته رو پرسید و خب قلبم داری؟ قلب در روایات آیات به معنی مغز، فکره. گو میخوای چه کارش کنی؟ این رو گو این باید مراقبت کنه، این حواس را که یه موقع خطای اشتباهی رو میده. اونها سالمن، خودشون کار خودشون رو میکنن دیگه، اونا چه نیاز دارن؟ گفت نه نمیشه. چند بار اینو ازش اقرار گرفت که بس لازم هست برای حواس خداوند متعال یه قوه ای رو بگذره که اینا رو کنترل کنه، اینا رو مراقبت کنه و نظارت کنه و اینا. گوه آره لازم. گفت چجور میشه که این خدای حکیمی که حواس بدن آدم را رها نکرده به حال خودشون، براشون یه قوه مفکره قرار داده که اینا رو نظارت کنه، بعد از پیغمبر اکرم رها کرده این امت رو به حال خودش، دیگه یه نفر نگذاشته که بالاخره مراقبه باشه، اختلافات اینا به وجود میاد حل و فصل کنه اینا. یه مرتبه نیست. عمرو بن عبید باشه. گفت و هشام ابن حکمی شنیده بودن آوازش دیگه، و ایشون مبارزم بود، حالا مثل شرف الدین که اون تحت تعقیب بود دیگه، یعنی میخواستن شهیدش بکنن در زمان هارون الرشید. تقیه میکرد. اول گفت نه، و خلاصه امر گفت یا هشامی یا از شاگردها و تربیت شده های هشام است، یعنی اینجور گفته بود. بعد نشون کنار دست خودش برای اینکه این آبروی از دست رفته را ترمیم بکنه، احترام کرد و برد و میگه که تا هشام اونجا بود دیگه یک کلمه حرف نزد. اون وقتی را که نقل کرد، میخوام اینو بگم، امام صادق علیه السلام گل از گلش شکوف، خیلی دوستش میداشت هشام. فرمود که اینا کجا یاد گرفتی؟ امام بهش فرمود اینا کجا یاد گرفتی؟ عبارت خیلی زیبایی هشام به کار برده. گفت که شیئان اخستهو منک فعلفتهو. خیلی قشنگ گفت اینا اصلش مال شماست، فکر مال شماست، این نظریه مال شماست، ولی من چارچوب مال خودمه. اینکه اینجوری سوال کنم اینجوری جواب بشنم و فلان، این دیگه مال خودمه. شیئان اخسته من کف علفته. امام فرمود هازا والله مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی. یعنی اینکه امامت به نسب است، نه اینکه حالا این گفتگوها، اینکه امامت به نسب است، به نسب است، این اونجا مکتوب است. مسعود کشی این شخصیتی بود. حالا امام خمینی رضوان الله علیه درباره جناب شرف الدین فرمودن چی؟ هشام ابن حکم زمان ما از دنیا رفت. این به تعبیر حضرت استاد آیت الله سبحان. این هم یه عبارت. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه رضوان الله علیه ایشان فرموده است کتاب المراجعات، اینا را بهتون میگم که تو حوزه علمیه فقط کفایه و مکاسب و اینا نیستا، شر علم اونا هست، رو سر ما هم هست، ولی این کتاب ها هم هست، کتاب هایی که بزرگانی مثل آیت الله خویی و آیت الله بروجردی و کی و کی اینا اینجور ترجمه میکنن. چقدر ما طلبه اینا را میدونیم؟ ما طلبه ها تقصیر نداریم، تقصیر مال اوناییه که برنامه ریزی برای حوزه میکنن، حوزه را میخوان به لحاظ تئوری و نظری طرح بدن و بعدم مدیریت کنن. اگه تقصیری هست و که هست، کمبودی هست تو حوزه این گونه مباحث، مال اوناست. طلبه بندگان خدا چه تقصیری داره؟ شبیه حالا این داستان این جوانا اینا هستن بیچاره ها که اینا گول میخورن. حالا شما گول نمیخورید ولی حالا جوانا گول میخورن. در اثر کمکاری، کوتاهی کردن اونایی که متولی اموری بودن، ولی جوان فطرتش پاکه، هیجانی میشه، احساساتی میشه، گول میخوره، نمیدونه. کی باید به اینا آگاهی بده؟ خب، اون دیگه بحثش جدا. ایشان میفهمد کتاب المراجعات از معتبرترین منابع برای اثبات عقاید حق شیعه استفاده کرده و با شیوهی بسیار نیکو و دلایل متقن همه را به مذهب امامیه دعوت نموده است. آدرس کتاب علمی شاید خدمتون که این که من اینجا نوشتم شماره 9 مقدمه المراجعات، حالا مقدمه المراجعات آمد اینجا من یاد باشم. از مرحوم آیت الله بروجردی هم این را نقل کردن که در کتاب حقجو و حقشناس، حقجو و حقشناس ترجمه این کتابه، یعنی کتاب المراجعات را ترجمه کردن به نام حقجو یعنی اون شیخ سلیم و حقشناس یعنی شرف الدین. نه از جو دارم نقل میکنم، از مقدمش صفحه 3. ایشون میفهمد کتاب المراجعات را یک شب تا صبح مطالعه نموده، بعد فرمودن کنتو از اون نو ان الدهره عقیمون ان مثل شیخ المفید. من گمان میکردم که دیگه روزگار مثل شیخ مفید نمیاره. شیخ مفید هم خیلی بزرگ بوده، اونجوری که در عصر ائمه هشام سرامت بود، در عصر بعد از در عصر غیبت، اوایل غیبت کبرا اینا، شیخ مفید هیچی که از علمای شیعه اون نقشی را که شیخ مفید در دفاع از شیعه، احیای عقاید شیعه و معارف شیعه داشت انجام نداد، هیچ کدوم، نه استاد شیخ صدوق، حالا سید مرتضی البته شاگرد ایشان بعد خیلی کار کرده، ولی قدم‌های اولیه استوار شیخ مفید برداشت. یک کنگره برای ایشون در 1413، الان چند نیم 1444 این دیگه، آره الان اینطوره دیگه، در 1413 کنگره برای ایشون برگزار شد، همین دانشگاه قم هست، دانشگاه قم، آمفی‌تئاتری که سالن آمفی‌تئاتری که اونجا هستش اسمش شیخ مفید، افتتاحیش با همون کنگره بود. رهبر معظم انقلاب حفظه الله و ادام الله ظله الشریف علا رؤوسنا رؤوس المسلمین ان شاء الله تعالی، که این پرچم را ایشون به دست مبارک حضرت ولیعصر ان شاء الله بدهد، دعا کنید رهبر را، خیلی دعا کنید، لطف الهی است در حق ما و در حق امت انقلابی، حالا چه حتی غیر شیعه. شخصیت ایشون اینجوری، بیانیه‌ای که ایشون داده بود خدا شاهده به قدری زیبا برای شیخ مفید بود که بزرگان حوزه هم آمدن سخنرانی کردن، هر کس آمد یک گوشه‌ای از اون مطالبی را که ایشان با اون جامعیت درباره شیخ مفید بود. خیلی مرد بزرگی شیخ مفید. ایشون می‌فهمند من فکر می‌کردم دیگه مثل شیخ مفید نمیاد، برای ما بروجردی، حتی قرأت و کتاب المراجعه. اینا که خوندم دیدم نه، بازم یه شیخ مفید دیگری پیدا شده. اینم مال ایشونه. بله، ارمشاد. حالا کلام جناب آقای تیجانی را بگم دیگه، وقت گذشتش ببخشید. جناب تیجانی میگوید که ارمشاد که قرأت کتاب المراجعات لل امام شرف الدین و راجعته عدت مرات، چند بار این کتاب رو مراجعه کردم. و قد فتح امامی آفاقا سببت هدایتی. یاد میکنی؟ میگه یک افقهایی را این کتاب به روی من گشود که اونا باعث شد که من هدایت شدم به مذهب شیعه. و شرحت صدری لحب اهل البیت و مودته. این هم مرحوم که حالا انشاءالله همه ما مرحوم باشیم دیگه، حالا چون زنده هستن، در کتاب ثم اهتدیت صفحه 155 چاپی که من دارم مؤسسه فجر لندن. یه شخص دیگری هست از مستفسرین از علمای اهل سنت، عبدالحفیظ بنانی، مستفسر تونسی، مدیر دارالنشر الزهرا در تونس، میگوید کتاب المراجعات درها را به روی من گشود در سال 1985 میلادی برای یافتن حقیقت به سوریه و دمشق سفر کردم و با شیخ جعفر العاصی که از جنوب لبنان آمده بود و در حوزه علمیه امام خمینی تحصیل میکرد آشنا شدم. او کتاب المراجعات را به من امانت داد. من با مطالعه آن به نکات جدیدی برخوردم و حدود یک سال و نیم مشغول تحقیق بودم که بعد نتیجهش این شد که مستفسر شدم. اینم آدرسش افق و حوزه، مرداد 1391 سال 11 شماره 343، همین هفته نامه افق و حوزه است. اونجا این مطلب را ازشون نقل کردن که من یادداشت کردم. خب دیگه وقتم گذشت. حالا اعترافات خود این علمای وهابی اینایی که این چقدر این کتاب نافذه، اینا خدمتتون عرض کردم. به این خاطره که بنده این کتاب را انتخاب کردم و معتقدم انتخاب درستی بوده. مرحوم شرف الدین تو این مقدمه‌ای که نوشته است یه جمله ای داره، با اجازتون من این جمله ایشون را خدمتتون میخوانم، که میگوید من خیلی شدائد دیدم، مصائب دیدم، ناملایمات دیدم، اما این کتاب که الان دیگه به ثمر نشسته است همه اونا را فراموش کردم. هیچ ناراحت نیستم و برای مردن آمادم، یعنی این کتاب برای من دیگه ذخیره خیلی خوبی هست. اینجوری بیان می‌فرماید. می‌فرماید که اما انا فمستریح والحمد لله الی هذا الکتاب راز عن حیاتی بعده. یعنی من ثمره عمرم رو فقط همین یه دونه کتاب باشه از همچی هم راضی هستم. فانه عمل کما اعتقد یجب ان ینسینی ما سئمت من تکالیف الحیات الشاقه و هموم الدهر الفاقره و کید العدو الذی لا اشکوه الا الی الله تعالی. میگه بالاخره این کاریه که شایسته است که مرا به فراموشی من بیاوره. چه چیزهایی را؟ همه ی این شدائد و ناملایمات و گرفتاری هایی که من دیدم به خاطر این کتاب اینا از یادم بره. بعد میگوید که این حیاتی الخالده به هذا الکتاب حیات و رحمت فی الدنیا و الاخره. زندگی من خلود داره، مخلده. این کتاب مرا العلماء و باقون ما باقی از درد یالا اون عبارت امیرالمومنین حمود علیه است. بله. ترزا به ها نفسی، من راضیم. چقدر خوبه که آدم بتونه آخر دفعی که بخواد از دنیا بره و اواخر عمرش یه جوری یه چنین حالتی داشته باشه، یه کاری کرده باشه خلاصه برای مکتب اهل بیت. و یستریح الیها ضمیری فارجو من الله سبحانه ان یتقبل عملی و یتجاوز عن خطئی و زللی و یجعل اجری علیه نفع المؤمنین و هدایتها. اینم جمله یک آخر کتاب گفته. امیدواریم که انشاءالله ما هم در این خدمت بسیار شایسته‌ای که ایشون انجام داده در حد خودمون بتوانیم سهیم باشیم و خدمتگزار باشیم. به نظرم اینجور آمد که حالا این یوم شروعمون را بعد از این تعطیلات بنده برگردم مجدداً راجع به این شخصیت و این کتاب این را خدمتتون عرض بکنم. انشاءالله عمری باشه فردا که تعطیل هست هفته ی آینده انشاءالله دیگه اون بحث را از مراجعه 49 ادامه میدیم. ما تا 48 را بحثش را انجام دادیم، از 49 به بعد هست که ادامه خواهیم داد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.